سلام و درود خدمت دوستان محترم و آرزوی تندرستی و شادکامی. سخن ما در تاریخ استعمار و نسبت آن با ایران هست در این جلسه، و همونطور که اغلب دوستان میدونن پدیده استعمار یا کلونیالیسم اساساً تسلط قدرت‌های بزرگ بر سرزمین‌های کوچک یا ضعیف‌تر و یا ملت‌های ضعیف‌تره، و اساساً هر جا و در هر زمان و مکانی قدرتی شکل می‌گیره، خاصیت قدرت اینه که معمولاً از پوسته و ظرف خودش خارج میشه و میل می‌کنه به تسلط به دیگران، و بنابراین این پدیده در طول تاریخ بشری ادامه داشته و به نظرم به اشکال مختلف همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد. مثلا استعمار در الگوهای کهن خودش در سرزمین‌های قدیمی که خب قدرت‌های به وجود آمده که قاهر شدن، قدرتی به هم رسوندن، اینها در تلاش بودن که دست اندازی بکنن سرزمین‌های دیگر رو به اختیار خودشون، تسلط خودشون بگیرن. مثلا ببینین در ایران دوران باستان خب یه قدرتی به منصه ظهور رسید به نام هخامنشیان. خب میدونیم که هخامنشیان خیلی جاها به سرزمین‌های دیگران هم دست اندازی کردن، مثلا مصر رو که سرزمین پهناوری بود اینا برای مدت‌های مدید تحت سلطه خودشون گرفتن، یا مثلا یونانی‌ها یا امپراتوری‌های به اصطلاح قبض و بست یافته رومی‌ها، یعنی امپراتوری روم هم این کار رو می‌کرد. بنابراین می‌خوام بگم که این یه مقداری برمیگرده به خاصیت قدرت و مباحث حالا زیل اون رو بحث خواهیم کرد. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم که در طول تاریخ از ابتدا تا کنون یه تقسیم بندی کلی انجام میدن اونهایی که صاحب نظر هستن و در زمینه تاریخ تمدن کار کردن. میگن که استعمار سه نوع مختلف داشتیم. یکی این که استعمار کلاسیک بوده که در دوران معمولا باستان، همینایی که عرض کردم مثل هخامنشیان، مثل یونانی‌ها، مثل رومی‌ها، خب اینها معمولاً با جنگ و سلطه خودشون رو تحمیل می‌کردن به ملت‌های دیگر یا که ضعیف‌تر بودن. بعد استعمار نو داریم که از قرن 15 به بعد این در اروپای غربی دیده میشه که خب همچنان ادامه داشته تا جنگ جهانی اول و دوم، و بعد تدریجاً خب به شکل مستقیمش رو دیگه اینها سلطه خودشون رو از دست دادن، مثلا سلطه انگلیس بر هندوستان، یا سلطه فرانسه بر الجزایر، یا مثلا انگلیسی ها در آفریقای جنوبی که خب تا همین اواخر یعنی چند دهه پیش هم اون حکومت آپارتاید رو اونجا داشتن. سومیش هم که بهش میگن فرانو یا استعمار فرانو، که بیشتر با پدیده‌ای به نام امپریالیسم اقتصادی و سیاسی و الان هم البته میدیا بهش اضافه شده که در ظاهر سلطه‌ای وجود نداره، یعنی جایی رو به صورت مستقیم اینها مستعمره قرار نمیدن، ولی خب تمام ارگان‌های رفتاری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو طوری سازماندهی میکنن که معمولاً مدیریت و بهره برداری از آن قدرت‌های بزرگ میشه. خب این سه تقسیم بندی که خدمتتون عرض کردم وجود داره، ولی این اعتباریه، یعنی خیلی شما اگر که برین یه مقداری جزئیات و دیتیل رو جستجو بکنیم ببینین تقسیم بندی‌های در دل اینها وجود داره و یا به اشکال دیگری ممکنه که افراد صاحب نظر طور دیگری هم تقسیم بندی بکنن. حالا اینش برای ما خیلی الان وجاهت گفتگو نداره، یعنی ما میخواییم ببینیم که اساساً این استعمار و پدیدهی به نام استعمار چجور شد به وجود اومد، به خصوص از قرن 15 رو ما میخواییم که یه بررسی اجمالی داشته باشیم و روی اون تمرکز بکنیم. حالا من قبل از اینکه ادامه بحث رو بدم، مایلم که راجع به واژه و ریشه شناسی اون یعنی استعمار رو یه توضیح خدمتون بدم. ببینین در غرب واژه استعمار عرض کردم که مشهور به کلونیالیسم، یعنی این از واژه لاتینی و ریشه لاتینی کلونیا گرفته شده که به معنی مهاجر و مهاجرنشین هست. یعنی به عبارت دیگه مثل اینکه استعمارگران به خودشون این امتیاز رو میدادن که خب ما تمدن داریم، فرهنگ داریم و دین مهمی هم به نام مسیحیت داریم، یعنی با این عناصر اینها خودشون رو مجهز شده میدونستن و بنابراین کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکایی رو به سلطه خودشون درآوردن و به عبارتی اونها رو میخوان حالا چیکار کنن؟ متمدن کنن، یعنی این بومی‌های مثلا وحشی عقب مانده رو اینها به نوعی میخوان که احیا کنن و بهشون تمدن یاد بدن. خب این واژه توسط روشنفکران و نویسندگان شرقی و اسلامی در همون قرن‌های 15 و 16 ترجمه شد و شد استعمار، یعنی در واقع کلونیالیسم شد استعمار و اون کشورهایی که استعمار می‌شدن می‌شده مستعمره و همین واژه هم در بین فارسی زبان‌ها متداول شد و الان هم استفاده میشه به عنوان این واژه. منتها خود واژه استعمار از ریشه عربی امره گرفته شده که مثل که مثلا عمر می‌نویسین، منتها امره که به معنی آبادانی خواستن و یا عمران خواستن و آباد کردن هست. بنابراین واژه استعمار از باب استفعال در زبان عربی شد عمران خواهی، آبادانی خواهی و این لفظ یعنی استعمار همونطور که ملاحظه میکنین واژه خودش مثبته، یعنی فی نفسه استعمار مثل این که ما خواهان این هستیم که یک عمران و آبادانی رو در یه جایی به وجود بیاریم. منتها خب این معنای ظاهری قضیه است و الا در کنار استعمار نهایتا استثمار به وجود میاد، یعنی ثمره طلبی کردن، ثمره گرفتن و برای این منظور استثمار هم به وجود اومد دیگه، یعنی اینکه تحمیق کردن ملت ها و به نوعی گول زدن افکار عمومی این ملت های بومی و ضعیف. حالا پس این از نظر واژه و واژه شناسی. با انقلاب صنعتی در اروپای غربی چند عنصر به کمک اروپایی‌ها اومد و اونها رو به فکر این انداخت که خب خیلی از چیزها ابر و باد و مه و خورشید حالا جمع شده که اینها یه کارهای انجام بدن و اون این بود که به هر حال به مستعمره سرزمین‌های ضعیف‌تر در آفریقا، در آمریکا، در آسیا و آسیای جنوب شرقی اینها بالاخره یک حرکات اینچنینی رو شروع کردن. خب اولین داشته اونها یعنی استعمارگرا نسبت به ملل ضعیف و عقب مونده قدرت نظامیشون بود، یعنی این پارامترها مهم بود که اینها احساس بکنن که حالا باید حرکت کنن و برن خیلی جاها رو مستعمره بکنن. بنابراین قدرت نظامی که خب اینا دارای ارتش منظم بودن، آموزش دیده و همراه ناوگان دریایی و که خب امکان سفرهای طولانی رو هم به اینها میداد. ببینین خب این اون توانایی ها چجوری کنار هم قرار میگیره و اینها چگونه به حرکت در اومدن در همون قرنهایی که خدمتون عرض کردم. دومیش یعنی دومین عنصری که برتری اینها رو چیز میکرد نیروی آتش و مهمات جنگی بود، یعنی اسلحه بود، تفنگ بود، توپ بود و این چیزهایی که به هر حال اینها رو مجهز میکرد که بر علیه ملت‌های خب البته عقب مونده، البته این مراحل رو اینا طی نکرده بودن و طبیعتاً این امکانات رو هم نداشتن. پس بنابراین قدرت نظامی بود، بعد دومیش قدرت عرض کردم که نیروی آتش و مهمات و اسلحه و سومیش عنصر سیاسی و اداری و دیوانی منظم اینها بوده، یعنی اینها خب خودشون رو مجهز کرده بودن، سیستماتیک میتونستن یه جایی وارد بشن و سازوکار اونجا رو به دست بگیرن. و چهارمین این ابزارهایی که اینها رو برتری میبخشید این بود که خودشون رو نژاد برتر میدونستن و یه دین برتر رو هم نمایندگی میکردن به کمک کلیسا. بنابراین مجموعه اینها باعث میشد که اینها در یک موضع بالاتری به لحاظ فرهنگی بایستن و این ملت ها رو مستعمره بکنن، به استعمار خودشون در بیارن. پنجمین عنصر هم ابزار حقوقی و دیپلماتیک بود، یعنی اینها خب این مسائل سازوکار میخواست، یعنی به همین راحتی نبود که بری یه جایی رو مستعمره بکنی و بعد بخوای که اونجا رو اداره بکنی. خب اینا سازوکارهای دیپلماتیک و حقوقی هم داشتن. از این رو در قرنهای 15 و 16 ما میبینیم که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، بلژیک و هلند، اینها دور جهان مثل این راه افتادن و سرزمین های مختلف رو به استعمار خودشون در آوردن. و حالا میبینین که اینجا اروپای غربی نقش اصلی رو داره، یعنی از اروپای شرقی ما چیزی رو نمیبینیم، به دلیل اینکه خب اون انقلاب صنعتی و اون امکاناتی که خدمتون الان عرض کردم به صورت 1, 2, 3, 4 اینها در اروپای غربی شکل گرفته بود و اینها طبیعتاً یک مراحلی رو گذرونده بودن. کشف قاره آمریکا هم در اواخر قرن 15 میلادی فضایی رو برای استعمارگرها درست کرد، یعنی اینهایی که به هر حال مهاجرت میکردن و در سرزمین‌های جدید خودشون ساکن میشدن و اون افراد بومی اون سرزمین‌ها رو مثلا سرخپوستایی که در آمریکا بودن اینها رو به حاشیه روندن و خب خیلی هاشون هم از بین رفتن. حالا ماجرای کشف قاره آمریکا هم از این جهت جالبه که بدونین که خب ببینین یه امپراتوری عثمانی وجود داشت که خب این از غرب تا شرق و تقریبا در سلطه خودش داشت و قدرت بسیار بسیار مهم و بزرگی بود. خب چند صد سالم بود که قدمت داشت. حالا وجود امپراتوری عثمانی باعث می شد که اسپانیایی ها یا حالا همون اروپایی های غربی به سمت شرق نتونن حرکت بکنن. بنابراین اسپانیایی‌ها به ویژه در فکر این بودن که از سمت غرب، یعنی حرکت کنن به سمت غرب و راهی پیدا کنن که به هند و چین بتونن دسترسی پیدا بکنن. بنابراین کریستوف کولوم راه میفته و به این منظور که به سمت غرب حرکت کنه و خب ایشون میره و به قاره آمریکا میرسه، ولی فکر میکنه که اینجا شرق آسیا و هنده و بنابراین فکر نمیکنه که جای جدیدی رو کشف کرده. بنابراین میخوام این رو بگم که این کریستوف کولوم که این فضای جدید رو اومده دیده، فکر میکرده که اینجا هند هست و در واقع بخشی از آسیاست. اون بومی هایی که در اونجا میبینه، یعنی این سرخپوستا رو، فکر میکنه که اینا هندی هستن. بنابراین اینها مشهور هم شدن به ایندیان دیگه، یعنی الان به سرخپوستا هم ایندیان میگن، از این جهت، به دلیل اینکه اینا اول فکر میکردن اینجا هندوستانه و اینا هم هندی هستن. ولی بعد از گذشت مدتی، یعنی حدود 50-60 سال که زمان میگذره، یک دریانورد دیگری به نام آمریگو وسپوچی که خب ایتالیایی بوده، ایشون هم میره این محل کشف شده رو میبینه و میبینه که اینجا قاره جدیده. یعنی اینها بعدن متوجه میشن که اینجا قاره جدیده و خب کریستوف کولوم تا زمان مرگ خودش هم نفهمید که قاره جدید رو کشف کرده و لذا اسم آمریکا هم از اسم این دریانورد ایتالیایی گرفته شده، یعنی آمریگو وسپوچی، بنابراین شد آمریکا. این منطقه نامش شد آمریکا و خب آمریکای لاتین که جنوب آمریکا و آمریکای شمالی هم که اون قسمتایی که مربوط به کانادا میشه. بنابراین اولین مهاجران از اسپانیا و پرتغال راهی آمریکا شدند، یعنی این آدمایی که دنبال جا و امکانات و منابع جدید بودن، اینها حرکت کردن رفتن اونجا موندگار شدن. یعنی اینجا دو وجه داره، یه وجه دولتیه، مثلا بریتانیا، مثلا هلند، مثلا اسپانیا، اینها خب قدرت‌های استعماری دولتی بودن، ولی گذشته از اینا یه تعداد زیادی از مهاجران رفتن در امریکا ساکن شدن و درگیری‌ها و جنگ‌های مختلف بین اینها و بومیان رخ داد که خب طبیعتاً این باعث به این شد که بسیاری از بومیان از بین رفتن، یعنی اون سرخپوستایی که از قرن‌های گذشته در اونجا بودن و ساکن بودن و زاد و ولد کرده بودن و زندگی می‌کردن، خب اینها خیلی آسیب دیدن. گذشته از این رقابت بین قدرت‌های اروپایی مثلا انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و یا اسپانیایی‌ها و هلندی‌ها، اینها هم با خودشون تضاد و مشکلاتی داشتن، بعضن به درگیری و جنگ می‌کشید. مثلا انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها از 1756 تا 1763 حدود 7 سال اینا جنگ‌های مشهوری داشتن که مشهور به همون جنگ‌های 7 سال است. بنابراین استعمارگران بر مناطقی به سلطه پیدا کردن در ابتدا که حالا از جزایر قناری و آمریکا و آمریکای جنوبی و هندوستان و اندونزی و دیگر جاها، بنابراین مثل اینکه یک موجی از استعمارگری در جهان پدید اومده بود و اینو دنبال میکردن. حالا اهداف کلی اینها چی بود؟ ببینین، به ظاهر اینها ممکنه میرفتن میگفتن که ما اومدیم شما رو فرهنگ جدید یاد بدیم، نمیدونم دین جدید یاد بدیم و زندگی جدید، سبک جدید، ولی در باطن قضیه اینها اولین مسئلهشون منافع اقتصادی و تجاری بود، دومیش هم استخراج منابع طبیعی، یعنی یه نوع غارت منابع طبیعی این جاهای جدید، و سومیش تجارت برده، چون ببینید اینا نیروهای کار لازم داشتن، با تدریجن که خب صنعت داشت رشد میکرد، اینا نیروی کار لازم داشتن، کارگر لازم داشتن، بنابراین اینها بردهداری و بردگیری رو در یکی از اهداف مهم خودشون قرار دادن. و یک فاکتور دیگه هم این بود که اینها برای کالاهای تولیدی خودشون محل مصرف میخواستن دیگه، یعنی باید مصرف کننده باید براشون پیدا میشد. حالا در میان سلطه بر فرهنگ و دین و زبان این بومی ها، اتفاقی که می افتاد اینها معمولاً چون فرهنگ و زبان و دین غنی و قوی نداشتن مغلوب می شدن، یعنی به راحتی این هجمه صورت می گرفت، یعنی اینها رو مثل اینکه در دل خودش هضم می کرد. مثلا ببینین اسپانیایی ها در آمریکای لاتین که رفتن، خب تسلط پیدا کردن همین کشورهای مختلفی که الان هستن دیگه، از برزیل و آرژانتین و جاهای مختلف، اولا زبان اینها رو عوض کردن، یعنی ببینید عمده زبانی که الان شما از آمریکای مرکزی به پایین، یعنی آمریکای لاتین و جنوب و اینا رو ببینین، عمدتا اینها اسپانیایی زبان هستن، به دلیل اینکه زبان بومی اینها عوض شد، یعنی نتونست در مقابل این زبان قوی اروپایی ها دوام داشته باشه. دومیش این بود که دین اینها هم عوض شد، یعنی مسیحیت در اونجا رشد کرد. حالا اینا یه سری دین های بومی خیلی کهنی داشتن از خودشون، ولی خب این تاب و توان ایستادگی در مقابل دستگاه کلیسا که خب یه حمایت این شکلی هم از طرف استعمارگرها می شد، بنابراین اینها دین خودشون هم از دست دادن. الان در حال حاضر در آمریکای لاتین 400 میلیون نفر به زبان اسپانیایی صحبت میکنن، یعنی زبان رسمیشون زبان اسپانیاییه، یعنی اون گستره و دامنه نفوذ این عناصر رو خدمتتون خواستم عرض کنم. خب حالا در آمریکا سیل مهاجران شروع شد که رفتن اونجا مستقر شدن، به صورت سیستماتیک بومی ها رو به حاشیه روندن، اینها رو طی جنگ های از بین بردن و البته بیماری های هم با خودشون بردن دیگه، یعنی این اروپایی ها که رفتن اونجا انواع بیماری ها هم بردن و این بومی ها چون نه بهداشت درست می دونستن نه فرهنگ درستی هم به اون معنا داشتن، بنابراین خیلی زود مبتلا می شدن و از بین می رفتن. طبق آمارهایی که خود غربی ها می دن، یعنی خب اینا آمارگیری درست که نبوده، ولی حدوداً همونهایی که اهل نوشتن بودن و نوشتن و خودشون اینها را منتشر کردن، در آمریکای شمالی در قرن 15 و 16 حدود 15 میلیون نفر بومی زندگی می‌کرده، یعنی همین سرخپوستا زندگی می‌کردن. در قرن 19 هم تعداد اینها به 250 هزار نفر تقلیل پیدا کرده، یعنی این نشون میده که چه حجمی از بیماری و جنگ اینها رو تهدید می‌کرده. و همچنان هم من فکر می‌کنم که الان در آمریکا و کانادا این بومی‌ها حتما در حاشیه قرار میگیرن، حتما حقوقشون ضعیف‌تره، حتما نسبت بهشون بی‌توجهی‌های مختلف میشه که سیستماتیک اینا کلن دیگه ایجاد خطر نکنن، یعنی در حدی که حالا به صورت فانتزی باشن و بمونن. حالا همین ساکنین جدید آمریکای شمالی که رفتن مستقر شدن و خودشون رو دیگه حالا آمریکایی میدونستن، برای استقلال خودشون با کشورهای استعمارگر مادر خودشون مثل انگلیس و فرانسه و هلند و اینا شروع کردن به جنگیدن که اون جنگ‌های استقلال از 1775 تا 1783 در آمریکا، این جنگ‌های استقلال برای این بوده دیگه که بالاخره 1783 اینا تونستن استقلال خودشون رو اعلام بکنن و قانون اساسی و پارلمان خودشون رو داشته باشن که بعد ریاست جمهوری در آمریکا شروع شد. یعنی تاریخ آمریکا از همین تاریخ شروع میشه، یعنی 1783. خب حالا سلطه استعمارگران بر ملت‌های ضعیف که همچنان ادامه داشت، در کنارش حالا نهضت‌های آزادی بخش هم درست شد دیگه، یعنی حالا کتاب‌های مختلف، فیلم‌های مختلف هم در این رابطه ساخته شده و جریانات و جنبش‌های ضد استعماری هم تدریجاً شروع شد، ولی اینا خب سرکوب می‌شدن، رهبرانشون دستگیر و کشته می‌شدن، ولی خب به هر حال روند قضایا طوری بود که دیگه این استعمار به معنای مستقیمش دیگه در اثر همین مبارزات از بین رفت. مسئله دیگری که در رقابت میان قدرت‌های استعمارگر بود، به ویژه عرض کردم که اون غربی‌ها، یک مسئله و رقابت اصلی هم اینا داشتن با امپراتوری عثمانی. یعنی خب امپراتوری عثمانی همچنان از سمت شرق به سمت غرب در حال پیشروی بود و این برای اونها ایجاد خطر می‌کرد، هم به لحاظ سلطه و قدرت نظامی و هم به لحاظ فرهنگی و دینی. یعنی کلیسا نسبت به این مسئله خیلی حساس بود. حالا در این مقطع در ایران صفویان هستن دیگه. صفویان خب اینا یه چیز حدود بیش از دو قرن در ایران حکومت کردن که از شاه اسماعیل صفوی شروع میشه تا شاه سلطان حسین صفوی که به دست افغان‌ها که شورش کردن و محمود افغان، خب اینها به فروپاشی رسیدن. حالا توی این فاصله اروپایی‌ها بسیار تلاش کردند، یعنی نمایندگان مختلف، سفرهای مختلف فرستاده، مثلا اون برادران شرلی که شنیده باشین، اینا سه تا برادر بودن و از طرف پادشاه انگلیس ایران اومدن. اینها دو تا هدف رو دنبال میکردن، یکی خب مسائل تجاری و اقتصادی بود، دومیش این بود که با ایران صفوی که خب برای خودش قدرتی بود به یه تعامل و یک وحدت نظری برسن بر علیه عثمانی ها. یعنی هم عثمانی ها رو که خود اروپایی ها از سمت غرب در حال جنگ بودن و در سمت شرق هم اینا تلاششون این بود که صفویان رو بر علیه عثمانی ها همیشه کوک بکنن و بر علیه اینا جریانات و جنگ ها رو راه بندازن، که خب البته در برخی موارد هم موفق بودن. حالا صفویان اگرچه مسلمان و ترک زبون بودن، ولی با عثمانی ها تضادهای حل نشدنی هم داشتن که تا آخر هم این واقعا تضادها حل نشد. اولا صفویان مذهب شیعه 12 امامی بودن، یعنی گرچه مسلمان بودن و عثمانی ها هم مسلمان بودن، ولی شیعیان صفویان شیعه 12 امامی بودن در حالی که عثمانی ها سنی حنفی بودن. دومیش این بود که صفوی ها ترک زبان بودن، با اینکه ترک زبان بودن ولی زبان رسمی و اداری و دیوانشون زبان فارسی بود و این خب تلاششون این بود که زبان فارسی رو در ایران همچنان زنده نگه دارن، که واقعا هم خب اینو زنده نگه داشتن. و سومیش این بود که سلطنت خلافتگونه عثمانی، یعنی میدونین که سلاطین عثمانی میگفتن که اولا ما سلطانیم و در این حال خلیفه هستیم، یعنی ادامه امپراتوری عباسی که بوده، حالا قبلش بنی امیه بوده و بعد مثلا بنی عباس، اینها ادعای خلافت بر کل جهان رو هم داشتن. عذرخواهی میکنم. بنابراین این سه تا عامل باعث میشد که اینها اون تضادهای خودشون رو همچنان حفظ بکنن، که خب حفظ هم کردن واقعا. حالا امپراتوری عثمانی که در تضاد مستقیم با اروپایی قرار داشت صاحب یه پهنای وسیع بود، یعنی امپراتوری خیلی وسیع بودن اینها که 5 تا 6 میلیون کیلومتر مربع، من یه محاسبه سرانگشتی کردم، اینها وسعت حکومتشون بود که از اروپای شرقی و بالکان شروع میشد تا بین النهرین و مصر و لیبی و تونس و الجزایر و سوریه و لبنان و اردن و فلسطین و حجاز و بسی سرزمین های دیگه، یعنی آناتولی و اینها. خب این یک امپراتوری خیلی وسیع بود دیگه که البته غربی ها برنامه ریزی کردن، عذرخواهی میکنم، غربی ها یه برنامه ریزی کردن که عملا منجر به این شد که در جنگ جهانی اول بالاخره امپراتوری عثمانی به فروپاشی رسید و این کشورها رو ازش جدا کردن و کشورهای ریز و درشت دیگری رو براشون از قبلش در آوردن و ساختن دیگه. خب حالا اینجا دولت صفویان در سال 1722 که برابر با 1135 قمریه که اینا ساقط میشن و عرض کردم که محمود افغان و افغان ها اومدن و بعد اشرف افغان، خب حالا ایران در بازه زمانی از فروپاشی صفویان تا برآمدن آقا محمد خان قاجار یه فاصله 75 سال است، یعنی از 1722 تا 1796. حالا توی این بازه 75 ساله وضعیت ایران چیه؟ اولا نادرشاه به عرصه رسیده که خب ایشون البته خیلی دولت مستعجل بود، خیلی کوتاه بود و 11 سال بیشتر ایشون حکومت نکرد، یعنی از زمانی که شروع میکنه به جنگ و اینا مجموعه شده 15-16 سال که خب 11 سال ایشون حکومت کرده. و بعد فرد برجسته دیگری که به عرصه میرسه بعد از کشته شدن نادرشاه و جنگ ها و اختلافات داخلی کریم خان زنده که اونم حدود 20 سال حکومت کرده، یعنی بنابراین در این 75 سال دو تا ما فرد شایسته یعنی قدر قدرتی داریم که اینها تونستن زمام امور رو به دست بگیرن و مرزها رو حفظ بکنن، ولی بعدش دیگه تقریبا جنگای داخلیه، درگیری‌های داخلیه و اوضاع آشفته و اقتشاشی که در مملکت حاکم هست که نهایتا خب آقا محمد خان قاجار به عرصه میرسه و تاجگذاری میکنه و بنیانگذار سلسله قاجارها شده. خب حالا ایران ببینین هرگز به صورت مستقیم مستعمره نشد، یعنی شما ببینین، من حالا خیلی گذشته رو کار نداریم، از زمان صفویان و فروپاشی صفویان که خب قدرتی بودن، فروپاشی صفویان تا برآمدن قاجارها و حتی بعد از قاجارها ایران هرگز مستعمره هیچ قدرت خارجی نشد. حالا میخواد روس باشه، میخواد انگلیس باشه، میخواد هر... توی مقطعی هم میدونی که فرانسوی ها با ایرانی ها نزدیک شدن که حالا اونم بعدن یک صحبت جداگانه خواهیم داشت. بنابراین ایران هرگز مستعمره مستقیم نشد. حالا ببینیم چرا ایران مستعمره مستقیم نشد، مثلا خیلی از کشورها که مستعمره بودن، حالا فرق نمیکنه مستعمره عثمانی بودن، انگلیسی بودن، روسیه بودن یا حالا فرانسه و هلند و جاهای دیگه. اول اینکه وجود سه قدرت در مجاورت ایران و رقابت اینها و اینکه همدیگر رو ملاحظه میکردن، این خیلی مهم بود، فاکتور مهمی بود که یکی از اینا روس ها بودن که خب همسایه دیوار به دیوار ما بودن، دومیش عثمانی ها بودن که اونها هم با ما دیوار به دیوار بودن، سومیش هم انگلیس بود که به تبع استعمار هندوستان تو گویی که اینم همسایه ماست، یعنی به هر حال این سه تا قدرت حول کشور ما بودن، یعنی دور کشور ما بودن. بنابراین ملاحظه اینها از همدیگه که خب هر کدوم از اینا میخواست اقدامی بکنه مورد تعرض و اعتراض اون دیگری قرار میگیره و اونم وارد میشد، اونم وارد جنگ میشد و الی آخر. بنابراین کمپانی هند شرقی میدونین که در هندوستان از 1600 میلادی تدریجا به عرصه رسید و رفته رفته دیگه صاحب اختیار سیاسی و اقتصادی هندوستان شد. حالا اینها هم بازی مباحثی داره، مثلا نقش ایران در اینکه انگلیسی‌ها در هندوستان چجوری قدرت گرفتن، یعنی اینکه نادرشاه رفت هندوستان رو تصاحب کرد، جنگید، اینها رو ضعیف کرد و این در اثر ضعف بود که انگلیسی‌ها تدریجا اونجا قدرت گرفت، اینا رو دیگه بحث‌های دیگریه، من الان اینها رو نمیخوام وارد بشم. خب پس بنابراین اولش وجود اون سه تا قدرت بود در کنار اینان. بنابراین این سه تا قدرتی که خدمتون عرض کردم ملاحظه همدیگر هم میکردن، یعنی اینکه نگران بودن که اگر ورود بکنن و ایران رو بخوان مستعمره قرار بدن مورد تعرض دیگری هم قرار خواهند گرفت. دومیش این بود که اگرچه صفویان فروپاشیدن و نیروهای موجود به هر حال به فروپاشی رسیدن، ولی خب یه نیروها و یه قدرتها و یک رجالی در ایران به عرصه می رسیدن. مثلا ببینید نادرشاه وقتی اومده، خب ایشون با روسها به ویژه خیلی سخت مبارزه کرده، یا مثلا با انگلیسی ها خیلی میونه آنچنانی نداره و خیلی جاها برای اونها خط نشون میکشه، یا آدمی مثل کریم خان زند به عرصه رسیده. بنابراین ملاحظه این هم بوده که چشم طمع رو از ایران به عنوان اینکه مستعمره مستقیم قرار بدن و ایران تبدیل بشه یک کشور استعمار شده. سومیش که خب به نظر من فوق العاده مهمه، وجود زبان قوی مثل زبان فارسی، فرهنگ غنی ایرانی ها و خب وجود دین اسلام و مذهب شیعه. یعنی ببینین اون ملل و اقوامی که مستعمره می شدن فاقد این عناصری که خدمتون گفتم. یعنی ببینین زبان فوق العاده مهمه، فرهنگ مهمه، مذهب و دین هم فوق العاده مهمه. بنابراین این اون چیزهایی بوده که این استعمارگرها خیلی روی اینها مانور نمیتونستن بدن، یعنی اون وجه امتیاز خودشون رو بخوان اینجا به منصه ظهور برسونن یا روش تبلیغ بکنن. بنابراین اینها خیلی کارکرد در ایران نداشته. این عواملی که خدمتون گفتم باعث شده که ایران هرگز مستعمره مستقیم هیچ کدوم از این قدرت‌ها نشه و همچنان به عنوان یک کشوری که از دوران گذشته بوده و همچنان بوده. البته ایران در یه وقتهایی دچار تهاجم خارجی بوده در طول تاریخ، مثلا اسکندر مقدونی وقتی اومده هخامنشیان به فروپاشی رسیدن، ایران حدود 80 و چند سال زیر سیطره و حکومت سلوکیان بوده، اینا رو در قسمت‌های تاریخی عرض کردیم خدمتتون. یا مثلا زمانی که اعراب و مسلمان میان، ساسانیان که ضعیف شدن به فروپاشی میرسن، خب دیگه ایران به معنای یک قدرت به عنوان یک کشور، به عنوان که مرزهای مشخصی داره، دیگه باز از بین میره. و این ورود اعراب مسلمان میبینیم که خب اولا مذهب رو در ایران عوض میکنه، دین رو عوض میکنه و بعدش هم به شدت تحت تاثیر قرار میده زبان فارسی رو، چون از اون ور المانهای قوی مواجه شده بود ایران با اینها. و نکته دیگری که وجود داره اینه که خط ما هم تحت تاثیر خط قرآنی و عربی قرار میگیره و عوض میشه. خب میخوام بگم که یعنی در طول تاریخ بوده که ما مورد تهاجم قرار گرفتیم. مثلا مغول ها اومدن، خب ایلخان ها حدود یک قرن در ایران مستقلا حکومت کردن، ولی این مهمه به هر حال که اون نیروی بیرونی که میخواد بیاد و اشغال بکنه، استعمار بکنه، دارای چه المان هاییه، چه امتیاز هایی داره، چه قدرتی داره به لحاظ فرهنگی، به لحاظ نظامی. یعنی این مجموعه مثل که یه پکیجه، یعنی اینجور نیست که فقط شما توپ و تانک و مثلا اینا رو داشته باشی، نمیدونم قدرت آتش داشته باشی یا نیروی دریایی قوی داره. این به تنهایی کافی نیست، یعنی مجموعه اینها باید باشه. و لذا خب ایران به ویژه در زمینه زبان و فرهنگ فوق العاده قوی بوده و میتونسته ایستادگی بکنه، کمان که کرده و هیچ وقت به ویژه در 300-400 سال گذشته رو دارم خدمتون عرض میکنم، ایران مستمره به معنای مستقیم نشد. خب اینا اون دلایلی بود که من خدمتون عرض کردم. به هر حال قاجارها به منصه ظهور رسیدن، از 1796 تا 1925 بودن که با جنگ جهانی اول و بعد اون کودتای 1299 قاجارها به فروپاشی رسیدن. نکته مهم باز اینجا وجود داره که اگرچه ایران مستعمره قدرت خارجی نشده، حالا اون روی سکه رو ببینیم، ولی خب انگلیس و روسیه به ویژه همواره اینا بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد ایران بودن. یعنی ما انواع آدم هایی داشتیم که اینها روس دوست بودن، بهشون میگفتن روسوفیل، اونهایی که انگلیسی دوست بودن میگفتن آنگلوفیل. خب اینها آدم های نفوذی خودشون رو در ساختار حکومتی به ویژه در دوران قاجارها داشتن و اعمال سیاست میکردن، اعمال قدرت میکردن. و اگر این وسط مثلا آدم هایی بودن که مثل قائم مقام، مثل امیر کبیر یا هر کس دیگری که در هر مقطعی اگر روحیات ملی گرایانه داشته، در جهت منافع ملی حرکت میکرده، معمولا اینها رو یا تبعید میکردن یا میکشتن یا زندانی میکردن یا به هر حال برکنار میکردن. حداقلش این بود که نمیذاشتن در قدرت بمانن. بنابراین شاهان قاجار هم تقریبا، حالا اون بحث اصلاحات و اینکه چه وجوه مثبتی هم بوده، بالاخره هر چیزی یه وجوه مثبتی هم داره، یعنی این پدیده همیشه اینطوری هست، ولی عموم پادشاهان قاجار اینها آدم‌های سوس عنصر، بی سواد، به اصطلاح اون عرق ملی و وطن دوستیشون به نظر من خیلی قابل دفاع نبوده. ببینین زمانی که آقا محمد خان قاجار تاج گذاری کرده، ایران حدود 3 میلیون کیلومتر مربع است و در پایان قاجارها که عرض کردم که تقریبا با جنگ جهانی اول مصادف شده، همین ایرانی شده که الان 1,600,000 کیلومتره. حالا یه چیزای کوچیکی هم در زمان پهلوی ها از دست رفت، ولی در مجموع همین مرزهایی که الان داریم، این 3 میلیون کیلومتر تبدیل شد به 1.6. یعنی شما تصور کنین که مثلا 1.4 میلیون کیلومتر از دست رفته. حالا اینکه اینها آیا سرزمین های ما بودن نبودن، چه ریشه ای داشته، اینا یه بحث های دیگریه که من اینجا الان نمیخوام واردش بشم. و در مجموع حاصل سخن بنده این هستش که اولا یه جریان استعمار در جهان شروع شده بود، از قرن 15 و 16 خیلی جدی شده بود، بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین رو تحت تأثیر قرار داد و فرهنگشون، دینشون، یعنی اون چیزی که از طرف استعمارگرها میرفت غالب میشد. در ایران به صورت مستقیم نتونستن انجام بدن، ولی خب اعمال نفوذ از طریق آدمهای تربیت شده خودشون، یا اینکه به هر حال آدم‌هایی که از قوام و دوام فکری و فرهنگی قوی برخوردار نبودن، خب اینها رو معمولاً تلاش می‌کردن که به قدرت برسونن، حمایت بشن. و خب اون دیوار توجیه هم که بلندیش دیگه نهایت نداره، یعنی هر کسی که هر خیانتی می‌کنه، هر منفعت طلبی میکنه، میاد تازه میگه که آقا من خدمت هم کردم. مثلا شما مصاحبه ها و نوشته های مثلا حول وسوق الدوله رو ببینین، یا مثلا سید ضیاء طباطبایی رو ببینین، اینا تازه میگن ما خدمت هم کردیم، یعنی به این مملکت. حالا باید ببینیم که مثلا فرق بین امیرکبیر و قائم مقام و دکتر مصدق با مثلا یه آدمی مثل وسوق الدوله و نمیدونم آدمی مثل سید ضیاء طباطبایی و دیگران، یعنی اینها رو وقتی در عالم مقایسه آدم قرار میده، کنار هم قرار میده، اون وقت میبینی که تفاوت خیلی زیاده، یعنی از زمین تا آسمان واقعا بعضی جاها. و لذا ایران مستعمره مستقیم هیچ قدرتی نشد، ولی عملا سیاست گذاری ها به سمت و سوی رفتش که ما آنچنان نتونستیم خوش بدرخشیم. یعنی اگر در 400 سال گذشته شما نگاه بکنی، یعنی از زمان صفویه به این ور، حالا قبلش هم که اوضاع احوال زیاد جالب نبوده، مغول ها و قبلش نمیدونم ملوک و طوایفی و اون قدرت های منطقه‌ای که در ایران بودن، اینا رو من توی بخش های تاریخی گفتم. ببینین ما اصولا از قرن 5 و 6 هجری، یعنی دیگه اینی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، تمدن ایرانی اسلامی رو به افول رفت. حالا اینکه ریشه هاش چی هست و اینا، من توی اون بخش های تاریخی اشاراتی خدمتتون کردم و گفتم، ولی چیزی که مهمه اینه که ما به عنوان یک قدرت، قدرتی که امکان زایندگی داشته باشه، یعنی به لحاظ علم، به لحاظ هنر، به لحاظ معماری، به لحاظ فلسفه، به لحاظ، یعنی اینها دیگه تقریبا ضعیف شده بوده متاسفانه. یعنی شما در دوران قاجار هم که میبینین، به نظر من مجموعه حکومت قاجارها قابل دفاع نیست. یعنی بعضی البته تلاش میکنن که اینها رو تطهیر بکنن و نمیدونم خیلی امتیازهای بیشتری بهشون بدن، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی قاجارها به نظرم آسیبهاشون خیلی خیلی ضربات و تروماهایی که ایجاد کردن بیشتر از اون خدماتی که به هر حال کم و بیش انجام شده، مثلا ناصرالدین شاه خدماتی کرده یا اصلاحاتی انجام شده در دوران اینها. خب اینها اون چیزهایی که بالاخره در هر زندگی بشر، هر ملتی که داره زندگی میکنه، چون رو به آینده است، بالاخره یک عناصری از ترقی و تغییرات درش رخ میده. یعنی اینها رو ما نباید بذاریم به حساب اینکه این از محتوا و ماهیت این حکومت برمی اومده. نه، اینطور نیست. یعنی اینا نکاتیه که البته یه مقداری بحثای تحلیلی و ارزش‌گذاری، ارزش‌داوری داره. بنابراین خیلی هم من راستش مایل نیستم روش مانور بدم، به دلیل اینکه افراد هر کس باید خودش تحلیل بکنه و از جمیع داده هایی که میگیره و منابعی که میبینه، مطالعاتی که داره، در کنار هم قرار بده. من در پایان این صحبت فقط یک کتاب رو میخوام معرفی کنم. البته خب کتاب و مقاله اینا زیاده، ولی کتابی که به نظر من بشه روش ایستاد و به نظر من واقعا ارزش چند بار خوندن رو داره، یک نویسنده ما داشتیم به نام عبدالهادی حائری که خب مرحوم شدن. ایشون کتابی داره به نام نخستین رویارویی های اندیشگران ایران با تمدن غرب. این کتاب به نظر من فوق‌العاده است. یعنی این آدم اولا کنه مطلب رو بسیار عالی دیده، بسیار خوب دریافته و بعد وجوه مختلف این رو بسیار خوب شکافته، بررسی کرده و کدهایی که میاره کتاب فوق‌العاده است. یعنی کتاب تحقیقی پژوهشی درسته. حالا توصیه میکنم اگر دوستانی که مایلن اطلاعات و آگاهی های عمیق‌تر و بیشتری داشته باشن، این کتاب رو حتما از دست ندن. متشکرم از صبر و حوصله‌تون.